بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث جهت رابع فارغ شدیم که اخذ علم بود در موضوع حکم. بحثی رو که امروز میخواییم وارد بشیم جهت خامسه هست، الجهت الخامسه فی وجوب الموافقت الالتزامیه. در این جهت بحث میشه که وقتی میگیم که اطاعت مولا و اطاعت خداوند عقلا واجبه، موافقت عملیه با تکالیف شرعی عقلا واجبه، آیا موافقت التزامی هم با تکالیف شرعی عقلا واجب است یا واجب نیست؟ ابتداعا موافقت التزامیه رو توضیح بدم، بعد بریم وارد بشیم در مسئله. افعال ما انسان کلن دو فعل، ما دو گونه فعل داریم، یا افعال جوارحی داریم مثل حرکت دست، حرکت پا، حرکت سر و امثال ذالک، یا افعالی هم داریم ازش تعبیر میشه به افعال جوانحی. مثل چی؟ مثل تخیل، مثل تفکر، مثل تعقل. اینها بهش میگیم افعال جوانحی. وقتی کسی مشغول تعقل یا تفکره، این یک فعل جوانحی است، یا مشغول تخیل کردن است، این یک فعل جوانحی است، ذهنی و عقلی است. حالا موافقت التزامیه اینه که ما قلباً عقد القلب پیدا بکنیم، نسبت به این تکلیف خاضع باشیم و نسبت به این تکلیف راضی و خاشع باشیم. مثلا مولا امر میکنه به نماز، موافقت عملی چیه؟ این که بلند شیم نماز بخونیم. اگر نماز خوندیم این رو بشیم میگیم اطاعت یا امتثال یا موافقت عملی. اما این وجوب نماز رو من تارتن در مقام استنکار قلبن برمیام و این حکم و این تکلیف رو قلبن قبول نمی کنم. اما در مقام عمل چیم؟ امتثالیم، اما نماز رو میخونم. اما در موافقت التزامیه که ازش تعبیر کردن به خضوع قلبی، خشوع قلبی، رضا باطنی، انقیاد در مقابل امر الهی، عقد القلب و امثال ذالک، گفته شده این یک فعل قلبیه و جوانحیست که ضمناً اختیاری و ارادی هم هست. پس ممکن است من عملاً موافقت کنم اما التزاماً موافقت نکنم، یا بالعکس عملاً مخالفت بکنم، نماز نخونم اما قلباً موافقت کنم، در مقابل این تکلیف الهی رو تسلیم باشم، خاضع و خاشع و راضی باشم، هیچ استنکار قلبی نداشته باشم. خدمت شما عرض کنم که ایمان در اعتقادات میارن، مثل اعتقاد به وجود خداوند، اعتقاد به توحید. ایمان مثل ایمان به توحید، ایمان به رسالت، این نه، این عقد القلب از قبیل ایمان نیست، این یک التزامی است قلبی و یک موافقتی است التزامی و قلبی در مقابل تکالیف الهیه. خدمت شما عرض کنم که این رو فرمودند. ما واقع مطلب اینه که این یعنی قلبن، حالا باز عرض میکنم اون که شما میگید تصدیقه. ببینید اینها عقد القلب، اینها سه چیز را قائل بودن، یکی تصدیق یا اعتقاد، یکی ایمان، یکی هم عقد القلب. یعنی در مقابل یک مطلب تارتن ما معتقدیم، تارتن ما مؤمنیم، تا تارت العقد القلب داریم، یعنی اینطور نیست که این ستا برگرده به یک شی، ما در مقابل یک امری یا معتقد میشیم تارتن و تارتن مؤمن میشیم و تارتن چیه؟ التزام قلبی یا التزام عقد القلبی پیدا میکنیم نسبت به یک امری یا یک عملی. این ستا را از هم در ذهن و افق نفس ما تفکیک کردن بین اعتقاد که همون اعتقاد جزمی است، تصدیق، یکی هم ایمانه، یکی هم التزام قلبی یا عقد القلبه. ماها خدمتتون عرض کنم که گفتیم اینا رو نمیفهمیم چیه. ما یه چیز بیشتر در افق نفس خودمون نیافتیم و اون عبارت از اعتقاد و تصدیقه. اما چیزی جز اعتقاد و تصدیق به عنوان عقد القلب یا خضوع قلبی یا التزام یا ایمان و امثال ذالک رو گفتیم نمیفهمیم. ما فقط معتقد به یک چیز هستیم و اون اعتقاد از عبارت از تصدیق یا اعتقاد جزمی. و میدونید که اعتقاد اختیاری نیست، اعتقاد اختیاری نیست، بله در مواردی مقدماتش چیه؟ اختیاریه. مثلا من الان نمیدونم زید در داخل این اتاق هست یا نیست، نمیتونم اراده کنم معتقد بشم به وجود زید در اتاق، نمیتوانم اراده کنم و معتقد بشم به عدم زید در داخل آن اتاق، این دست من نیست. اما من یک کار میتونم انجام بدم که این اعتقاد برای من پیدا بشه و اونه که کافیه که برم در اون اتاق رو باز کنم و داخل اتاق رو نگاه کنم، در این صورت برای من تصدیق پیدا میشه یا به وجود زید در اتاق یا تصدیق پیدا میشه به عدم زید در اتاق. اما خود اعتقاد ارادی نیست، اما گاهی وقتا به مقدماتش دست من هست. اگر خب من داخل اتاق رو نگاه کنم نسبت به وجود یا عدم زید داخل اتاق اعتقاد پیدا میکنم. علی هادن این موافقت قلبیه، این عقد القلب، این رضا، خشوع، انقیاد نفسانی، تمام این اموری که فرمودن اینا رو ما نفهمیدیم یعنی چی بالاخره. خب به خاطر اینکه نفهمیدن دیگه چرا نمیخواد دیگه
اصطلاح وقتی
شرح دادن ما هم شرحشون رو گفتیم دیگه، چیز دیگه گفتن دیگه.
فرمودید در سوال بگید چه فرمی با ایمان داره، فرمودید ایمان مربوط به اصول، این مربوط
نه گفتم در اونجا میگن، اما اینکه اون ایمان اونجا آیا ایمان غیر از چیزی جز یک تصدیقه؟ ما گاهی حتی به وجود و خداوند تصدیق داریم، این تصدیق رو بهش میگیم ایمان. به رسالت نبی اکرم تصدیق داریم، این تصدیق رو بهش میگیم ایمان. گاهی وقتا به عدم رسالت زید تصدیق داریم، اینم تصدیق. حالا شما اسمش بزنید ایمان، یعنی تصدیق جزمی داریم که زید رسول خدا نیست، اما به نسبت به نبی اکرم تصدیق قلبی و تصدیق جزمی داریم به چی؟ به نبوتش. این ایمان غیر از مقوله تصدیق دیگه نمیدونم، چون علم رو تقسیم میکنن به تصور و تصدیق. یه چیز دیگری هم در افق نفس هست که اسمش ایمانه یا اسمش التزامه یا اسمش عقد القلبه و امثال این ها، ما در درون خودمون نیافتیم. متوجه نشدم چی؟ تصمیم گرفتن دیگه ربطی به موافقت التزامیه نداره به عقد القلب. تصمیم گرفتین که مثلا برید به فلان مکان، برید مثلا به زیارت مشهد، مثلا تصمیم میگیرید که نماز رو بخونید، بسیار دیگه ربطی به موافقت التزامیه نداره. نه دیگه، مراجعه از موافقت التزامیه تصمیم نیست. میدم اون تصمیم مراجع موافقت التزامی تصدیق نیست، چون اینا قائلن که یک شیعی در افق نفس فعل جوانهی نه جوارهی وجود داره به نام چی؟ به نام التزام یا موافقت التزامیه. از کجا میگین قبول نمیشه؟ انقیاد به چه معنا؟ به معنای این که تصدیق داشته باشه که نماز واجبه یا تصدیق داشته باشه که نماز خوبه. تصدیق هم نداشته باشه نماز واجبه و نمازش بخونه روز کارش ندارن. نه میدونم مراد ایشون میگن تصدیقه. وقت اگر مراد تصدیق باشه، تصدیق اختیاری نیست. نه تصدیق به چی؟ تصدیق به این که نماز واجبه؟ نه امکان داره کسی نماز واجب معتقد نیست، اما میگه احتمالا واجبه، رو احتیاط کنیم نماز رو بخونیم.
سال مثل شیطان اینه چی رو نداشتن؟
نمیدونم از خودشون بپرسیم. خدمت شما عرض کنم بله؟ نه این درسته، فرمایش شما درسته، من تا میخوام بگم که یک ملازمه ای نیست. یعنی ممکنه کسی نماز رو بخونه اما تصدیق به وجوبش هم نداشته باشه، ملازمه نیست. میخوام بگم نه اینکه حتما. خشوع یعنی چی دقیقا؟ خشوع خضوع یعنی چی دقیقا؟ یعنی راضی باشم از اینکه خدا من تکلیف کرده به من. خب این قلبا راضی باشم، خوشحال باشم، خوشنود باشم. خب این که دیگه اختیاری من نیست، اختیاری نیست. اون ملائمت با طبع و میل انسان هستش یا ملائمت با بعضی از خواستای انسان؟ خدمت شما عرض کنم چرا خب اولیا خدا خدمت شما عرض کنم اون جهل به معنای انکاره. نه اون جهل به معنای انکاره، میگه اینا خودشو میدونستن اما انکار میکرده. این بله زبانن انکار میکردن. بله ایمان تصدیق، یعنی ما چیزی در افق نفس غیر از تصدیق هیچی نداریم. بله رضایت و حب و اینا رو داریم، اما مراد اینها دقیقا از موافقت التزامیه راضی بودن نیست. تصدیق نه امر اختیاری نیست، منتها بعضی از وقتا مقدماتش اختیاریه. که چی؟ نه ظاهرن مراسول از موافقت التزامی راضی بودن نیست. ما دفعه راضی هستیم، یعنی مورد رضایت ماست، یعنی مورد رضایت ما هستش. مثلا یک چیزی بر ما اتفاق میفته و ما از این راضی و خوشنودیم. مثلا باران میباره، یه دفعه ما راضی و خوشنودیم، یه دفعه از این باریدن باران ناراضی هستیم، بر ما ایجاد مثلا مشکل میکنه. مراد اینها ظاهرا این رضای نفسانی و محبوبیت نفسانی هم دقیقا نیست. خب میدونم این تسلیم باشن به معنای این نیستش که قلبا تسلیم باشن، یعنی به این معنی که دستور تو رو قبول، اون چه که تو حکی بر طبق اون عمل کنن. حالا باشم این میشه فرض کنین که به خاطر اون نفسیتی که دارم، اما این حرجی نباشه و این ناراحت نباشن، باز ظاهرن مراد اینا نیست. نه حالا کاری به حکمش الان بعد داریم، الان فقط در بحث موضوعش این حکمش چیه بعد میاد. تشکیکی یعنی چی؟ ببینین اعتقاد ظنی و اعتقاد جزمی رو بهش میگن تصدیق. چون درش اعتقاد جزمی هست، مشهور قائلم که اعتقاد جزمی مقوله به تشکیک نیست.
نه همین اعتقاد جزمی،
اما اعتقاد زنی خب معلومه که مقوله به تشکیک هست.
نه همین اعتقاد جزمی گاهی شدت پیدا میکنه، لوازمی پیدا میکنه، یعنی وقت قلبم راضی میشه، خوشحالم میشه و اعتقادی
میکنه. میدونم اعتقاد جزمی رو اونا میگن که درش این نیست، تشکیک بر نمیداره.
جز لوازماتش نیست؟
لوازماتش چی؟
اگه این اعتقاد جزمی پایدار شد و محکم شد، لوازمش این نیست که شخص خوشحالم میشه.
نه مثلا شما یقین پیدا میکنید که موت میاد به سراغ شما، تردیدی هم ندین، خیلی خوشحال میشه.
نه خب خیلی جا ممکنه
خیلی جا شد دشت شخص اینطوری سی کلمه که برای اون یقینی شد که میمیریم و یه روز خواهیم مرد و یه روز پیر میشیم و یه روز مثلا از کار میفتیم و یه روز ناتوان میشیم، خیلی خوشحال میشیم. ببینید تصمیم بگیریم این مطلب تصدیق یه مطلبه، رضا یه مطلبه، یعنی راضی از این که مثلا خوشحال از این که مریض شده مثلا. خب دقیقا این موافقت التزامی میخوانیم این چیه در افق نفس که اختیاریه در نظر آقایون تصمیم. میدونم اولا که تصمیمم اختیاری نیست، یعنی تصمیم بر یک عمل اختیاری نیست، ظاهرا مرادشون از موافقت التزامی تصمیم نیست. یک کلمه مبهمی به کار بردن، عقد القلب، خضوع قلبی، خضوع نفسی، که یک کلی همچین دو پهلو یک عقد القلب. ببینید اولا یه چیزی بگم، یه چیز به شما بگم، این بحثی که ما میکنیم بحث تصدیقی نیست که شما بخواییم با آیه استدلال کنیم، بحث تصوریه. حالا برفرضم خدا آیه هم بگم، ما تو تصورش موندیم، تصور دیگه آیه نمیخواد، دیگه خودتون توضیح بدین اگه تصور داره، دیگه آیه خوندن نمیخواد. هیچ وقت در اشکالات تصوری به آیات اینا تمسک نکنید، در اشکالات تصدیقی باید با آیه بگیم آیه فرموده این چیه. خب درست، اما آقای الان تصور کنیم،
خب تصورات
گاهی مغالطه رو پیدا میکنه، همون خواهم مغالطه چه برطرف کنیم. توضیح بدین که موافقت التزامیه که در ذهن ما اتفاق میفته معناش چیه دقیقا. اینا بحث کردن که آیا موافقت التزامیه واجب است یا واجب نیست، این بحث رو کردن. ما هم بسیار خوب این بحث رو ادامه خواهیم داد، اما موافقت التزامی رو اول تصورش بکنیم بعد ببینیم حکمش چیه. ما گفتیم چیزی تصور نداریم از موافقت التزامی که این آقایون میگن، بحثش خواهیم کرد. ها؟ نه آخه ما میگیم که واجب است یا واجب نیست. میتونیم بگیم واجب نیست، هر چی هست و نیست آن واجب نیست، اینو میتونیم بگیم. ها؟ بله میتونیم این حکم سلبی رو بهش بدیم، بگیم واجب نیست این موافقت التزامی. نه این بحث رو بخوایم انجام بشه، خدمت شما عرض کنم ما تصور روشنی من ندارم از موافقت التزامیه که این آقایون میگن. این بحث رو مطرح کردن، همون گونه که امتثال و اطاعت الهی عقلا واجبه، آیا در باب تکالیف الهیه موافقت التزامیه هم واجب است یا واجب نیست؟ اصل بحث عقلی است، اما هر دو بحث رو انجام میدیم، هم وجوب شرعیش ره و هم وجوب عقلیش ره. وجوب شرعی آیا واجب است شرعاً بر عبد که نسبت مثلا به امر به صلات علاوه بر اطاعت علاوه بر خود نماز که واجب است، آیا موافقت التزامیه شرعاً واجبه؟ خدمت شما عرض کنم که واجبات شرعی یعنی مطلوبات شارع. خب ما وقتی به ادله شرعی مراجعه میکنیم، از ادله مثلا اقیم و صلات میفهمیم که شارع مطلوبی داره. مطلوبش چیه؟ صلات. صلات چیه؟ فعل جوارحی است، نه فعل جوانحی. کتب علیکم الصیام، از آیه استفاده میشه که صیام اندشاره مطلوبه. صیام اسم چیه؟ اسم یک فعل جوارحی، صیام نه جوانحی. لله علی الناس حج البیت، از آیه استفاده میشه که حج مطلوب است اندشاره. اون حجی که مطلوب است از آیه فهمیده میشه کدوم حجه؟ حج جواره، همین طواف و احرام و بقیه اعمال حج. بله؟ نه، اون نیت فعل به اصطلاح اون نیت فعل جوانهی هستش، اما غیر از موافقت التزامی هست. یعنی صلات یکی از اجزایش چیه؟ نیته. بعضی هم در نیت تأملی کردن که اصلا نیت جزء واجب نیست، دائما شرطه. علی حاله، از ادله بیش از این استفاده نمیشه. نماز واجبه، روزه واجبه شرعن، حج واجبه شرعن، زکات واجبه شرعن، از اینا نمیشه استفاده کرد که موافقت التزامیه شرعن واجبه.
قربت هم شرط نیست که بخاطر فرض از جهنم واجبه قبوله، فقط جوارحی اتفاق میفته که میفرمایید چون قصد قربت این باشه مشکل پیدا میکنه، بخاطر تقرب بجوید بخاطر یعنی دیگه نمیتونه با جهنم و
ببینید مراد از تقرب این عمل ریایی نباشه، یعنی عمل ریایی نباشه، حتی احتمالم که بده میشه عمل قربی، ولو به احتمال اینکه این عمل مطلوبه، ولو به احتمال اینکه این عمل مثلا مقرب الالله، خوش میشه عمل قربی. شرط هست، اما به همین معنا، به همین معنایی که گفتیم عمل باید مقرر به نحو قربی اتیان. بله خب معلومه کافیه، بله قصد، یعنی ریا نباشه یا امثال ریا نباید باشه. الان میگم، الان نکته اصولشن میگم. و اما خدمت شما عرض کنم که و اما آیا وجوب عقلی داره یا وجوب عقلی نداره؟ مثلا اینا گفتن در عدل، مثال تطبیق زدن، اونا گفتن در روایات و آیات آیه ای نداریم که موافقت التزامی مطلوب باشه، عمل مطلوبه، امر شده به صلات، صلات فعل جوارحیه. درسته فرمان شما، منتها اینه که آقایون ادعا کردن معلومه کم و بیش این توی ارتکاز. ببینید شما وقتی که امکان داره خصوصی این مسئله رو دنبالش نگشته باشین، اما وقتی دنبال مسائل دیگه بودی یه ارتکازتون که مراجعه میکنین یه روایت یا آیهی که شبیه باشه که بشه ازش استفاده کرد، وجوب تو ذهنتون نمیاد. حالا من در این آیه الان حضور ذهن ندارم که سلم به چه معنا هستش در آیه شریف ادخلوا فی السلم کافتاً. سلم معنا لغویش بلدم، اما این که مراد این آیه در ادخلوا، چون باید قبل و بعد هم یه چیزی باشه که مرتبط باشه. چی؟ خب این اگر اون عطف تفسیر باشه ارشاد به این که دنبال معصیت نباشی. نه اون ما معبر الاله عبدونه یعنی به این جهت است که اعمالشون به نحو عبادی باشه، نه اینکه برای اینکه موافقت قلبی باشه، عمل به نحو عبادی باید باشه. و اما وجوب موافقه، اما وجوب عقلی، دقت کنید در باب خداوند اونی که عقل ما میگه واجبه فقط اطاعت خداونده. هرچی امر کرده باید چی کار کنیم؟ اطاعت کنیم. خب خداوند در باب نماز به چی امر کرده؟ به صلات. اطاعتش به چیه؟ به اتیان صلات. امر کرده به صیام، اطاعتش به چیه؟ به اتیان صیام. اونی که عقلن بر ما واجب است در قبال حق تعالی فقط اطاعت است و امتثال نبیشتر. به هرچی امر کرده، خب فرض کردیم در مقدمه قبلی، مأمورون به صلات است و صیام است و زکات است و حج است و امثال این امور، اینا با مأمورون به ها هستن. خب عقل میگه تو باید اطاعت کنی. اطاعت یعنی اتیان این اعمالی که مأمورون بهه، بیش از این نیست. پس بنابر این موافقت التزامیه وجوب عقلی هم نداره. بله؟ نه میگم الان خدمت شما عرض کنم. بعد گفتن خب حالا این موافقت قلبیه یا موافقت التزامه، موافقت التزامیه که گفتن واجبه یا واجب نیست، ثمرش چی پیدا میشه در اصول؟ چه ثمره‌ای داره که این بحث شده؟ گفتن در بعضی از مسائل علم اصول ثمره داره. این ثمرش کجاست؟ دقت کنیم گاهی وقتا ما دوتا اصل هر دو جاری میشه. چرا؟ چون درش مخالفت عملیه نیست. اما اگر گفتیم موافقت التزامیه واجبه، اتفاقا اونجا مخالفت التزامیه میشه و منشأ میشه برای تعارض اصول و عدم جریان دو اصل. مثال، من دوتا اناء دارم، یقین دارم که یکی از این دو اناء پاکه، یقین دارم به طهارت احدهما. دوتا اناء دارم، یقین دارم یکی از این دو اناء پاکه. خب وقتی که به اناء یمین نگاه میکنم میبینم استصحاب نجاست رو داره خودش، چون قبلا نجس بود. وقتی به اناء یسار نگاه میکنم میبینم اونم استصحاب نجاست رو داره، چون قبلا نجس بوده. خب من در مانحن فی این دوتا استصحاب جاری میشن یا به خاطر اون علم اجمالی تعارض میکنن و تساقط میکنن؟ قطع دارم که یکی از دو انا پاک. استصحاب میگه انا یمین نجسه، استصحاب میگه انا یسار نجسه. در اینجا این دوتا استصحاب جاری میشه جاری نمیشه؟ جاری میشه. چرا؟ درسته چون من قطع دارم یکیش پاکه، اما از این دوتا استصحاب مخالفت عملی لازم نمیاد، چون این دوتا استصحاب دوتا استصحاب منجز اصطلاحا، دوتا اسم منجز که منجر به مخالفت عملی نمیشه که، چون مقتضای استصحاب اول باید از این انا اجتناب کنم، در استصحاب دوم باید از انا یسار اجتناب کنم. خب حالا اگر بخوام احتیاط کنم و از هر دو اجتناب کنم که مخالفت عملی لازم نمیاد. لذا فقها معتقدن که چیه؟ فقها معتقدن که این دوتا استصحاب جاری، هیچ محظوری درش نیست، چون اون قطع دارم یکی پاکه مهم نیستش، چون مهم اینه که این دوتا استصحاب موجب مخالفت عملی نمیشه. خب گفتن اگر موافقت التزامی واجب نباشه، موافقت التزامی واجب باشه، در این صورت این دوتا استصحاب تعارض میکنن و تساقط میکنن. چرا؟ چون من باید معتقد بشم به طهارت احدهما فی الواقع، و حال این که این دوتا استصحاب تعبد میکنه به نجاست هر دو انا. اون موافقت التزامیه که بر من واجبه با این دوتا استصحاب نمیسازه، بذار این دوتا استصحاب تعارض میکنه و تساقط میکنه. ثمره عملی وجوب موافقت التزامی. خب جواب دادن که این ثمره درست نیست اصلا. چرا؟ چون هیچ اشکال نداره من یقین دارم، ملتزم میشم قلبم به طهارت واقعی یکی از دو انا و نجاست ظاهری هر دو انا، اینا با هم تنافی ندارن که. من قلبن ملتزم میشم که یکی از این دو انا واقعا پاکه و هر دو انا ظاهرن چیه؟ نجسه. نجاست ظاهری دو انا با موافقت التزامی به طهارت احد ما که منافاتی نداره که. حتی اگر اماره هم بدونه، در مانحنفی اماره در حد یک حکم ظاهریه و اماره نیستش ها. اما اگر هم اماره بدونه باز در حد حکم ظاهریه. پس بنابراین در ما نحن فیه چیه؟ در ما نحن فیه، حالا مثلا شما به جای استصحاب، به جای استصحاب دو تا خبر واحد بذارید که اماره هستش. زید میگه اناء یمین نجسه، امر میگه اناء یسار نجسه، به نحوی که مدلول التزامی هم نداشته باشه. باز در اینجا اشکال نداره، من طهارت دارم، فی الواقع ملتزم میشم به طهارت احدهما، در این حال حجت دارم بر چی؟ بر نجاست هر دو، با هم تنافی نداره. موافقت التزامیه نسبت به تکالیف فعلیه، نسبت به تکالیف فعلیه. مثلا این اگر بر من حرام شربش، موافقت التزامی با این حرمت فعلیه داشته باشن. نه نه نه، مجعوله، همیشه مجعوله. جل به درد نمی خوره اصلا، جل هیچ جا به درد نمی خوره. مثلا باید مثلا ما مردم معتقد بشیم که خداوند بر زنها در ایام خاصی مثلا ورود به مسجد را حرام کرده. نه، خودش چون به ایچی چیزی لازم نیست که بر زنها، ایچی تو میشه انقیاد و خضوع و خشوع قلبی در مقابل تکالیف الهی؟ چی ربطی به ما داره؟ زنها در یک ایامی ورودشون به مسجد حرامه، مکسشون در مسجد حرام. مثلا خدمت شما عرض کنم، چون خواستیم به ترتیب کفایه پیش بریم، بحث موافقت التزامیه رو مطرح کردیم و همینجا هم تمام شد. کسی؟ نه ثمره قبوله، نه موضوعش تصور نکردیم، ثمرش هم درست نیست. بله؟ موافقت التزامیه فرق نمی کنه، وجود حتی در غیر تکالیف مثل استحباب و کراهت اونجا ها میاد. الجهت و سادسه فی حجیت دلیل العقلی، این بحث خیلی خوبی است در مبحث قطع. مرحوم آخون متعرض این بحث نشده، مرحوم آقای صدر این بحث رو اضافه کردن در همین جا، یعنی بعد از وجوب موافقت التزامیه وارد شدن در حجیت دلیل عقلی و در واقع معارضه کردن با کلمات علمای اخباری در قبال اصولی ها. بحث خیلی خوبی است که ایشان وارد کردن تو این قسمت، ما هم این قسمت رو به همون ترتیب ایشان، چون بعدش که وارد قطع قطع میشیم باز ادامه کفایه است، این بحث جهت در کفایه ذکر نشده. فی حجیت دلیل العقلی، خدمتتون بگم ضمناً مطالبی ره که استناد میدیم به علمای اخباری به نقل همش مرحوم آقای صدره، یعنی به گفته ایشان اعتماد کردیم در این نسبتهایی که میدیم. علمای اخباری معتقد بودن که اگر از مقدمات استدلال عقلی به قطع رسیدیم، اون قطع دیگه حجت نیست، نه منجزه و نه معذره. مثلا ما اگر از دلیل عقلی و استدلالات عقلی رسیدیم به وجوب یک عمل، این قطع من دیگه منجز نیست. تا حالا میگفتیم چیه؟ قطع منجز است، یا به ما هو قطع اون یا به ما هو احتمال اون. اگر از استدلالات عقلی به این نتیجه رسیدیم که فلان فعل و فلان عمل واجب نیست، این قطعی که برای ما از اون استدلال حاصل میشه این اعتباری نداره، این معذر نیست. و در علم اصول شما میدونید که اصولیین کثیراً ما از استدلالات عقلی استفاده میکنن. مثل چی؟ مثل بحث مقدمه واجب، مثل بحث اجتماع امر و نهی، مثل بحث زد، مثل بحث ترتب، حتی در بحث حجیت خبر واحد یکی از ادلهشون یک استدلال عقلی است بر حجیت خبر واحد. تحت عنوان عقل یکی از ادله خبر واحد را آوردم. در مباحث تعارض ادله از استدلالات عقلی زیاد استفاده شده. به طور کلی اصولین از استدلالات عقلی در مباحث اصول کثیراً ما استفاده می کنن و در علم فقه بر اساس همون استدلالاتی که کردن وارد استنباط احکام الهی می شن. اصولی اخباری با این روش کاملا مخالفن. میگن آقا ما در احکام الهی باید فقط بریم سراغ کتاب و سنت، ببینیم در مورد این کتاب و سنت چی گفته، یا تکلیف ما را معین کرده یا اگر تکلیف ما را سکوت کرده چه کار کرده. خود شارع مقدس وظیفه عملی ما را تعین کرده. در شبهات تحریمیه گفته باید احتیاط کنیم، در شبهات وجوبیه براءت داده. دیگه ما کجا احتیاج داریم به چی؟ به این همه استدلالات عقلی کجا احتیاج داریم؟ به این همه استدلالات عقلی هر حکم شرعی، هر تکلیف شرعی، فلان عمل واجب است یا واجب نیست، مثلا غسل جمعه واجب یا واجب نیست، میریم سراغ آیات و روایات، یا آیه و روایتی داریم که میگه واجب، خب میگیم واجب، بهش عمل میکنیم، یا آیه و روایتی بر وجوب نداریم، میریم سراغ باز دوباره آیات و روایت، میریم وظیفه ما چیه. وظیفه ما از آیات و روایت به دست میاد که چی؟ براءته. آیا شرب سیگار، شرب توتون حرام در شریعت یا نه؟ میریم سراغ آیات و روایات، دیگه این همه اصول به چه درسون میپره، میریم سراغ آیات و روایات. اگر دیدیم از آیه و روایت استفاده شد شرب توتون حرامه، خب اخذ میکنیم. اگر استفاده نشد میریم سراغ بیان وظیفه، دیدیم در روایات آمده که شما باید در شبهات تحریمی چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم. دیگه کجا احتیاط پیدا میکنیم به اصول؟ این همه استدلالات عقلی که علمای اصول گفتن. خوب دقت کنیم، اینها گفتن آقا در ادله عقلیه هر قطعی که از دلیل عقلی پیدا بشه اون قطع اعتباری بهش نیست. ما باید بریم سراغ چی؟ سراغ کتاب و سنت. منتها اینها متوجه بودن که دلیل عقلی رو دو جا به قبول کردن، یکی قبل از شریعت قبول کردن ادله. چون ما از کجا میگیم خدایی هست؟ او رو که نمیشه به آیه و روایت اثبات کرد وجود خداوند داره. از کجا میگیم که نبی اکرم رسول خداست؟ خدا به شما گفته این رسول منه؟ کجا گفته که این رسول منه؟ خدا رسول خدا فرموده که من رسول الله هم. خب معلومه که گفته خودش که نمیشه استناد کرد بگیم رسول الله رسول الله هست، چون خودش فرموده. اینجاست که باید به دلیل عقلی اثبات بکنیم وجود خداوند ره، به دلیل عقلی باید اثبات کنیم رسالت نبی اکرم ره. اینجا رو گفته قبول کرده اخباری ها. یکی هم در مرحله بعد از شریعت اونم قبول کرده. حالا ما از آیات و روایت فهمیدیم که نماز رو خداوند واجب کرده، خب ما چرا باید خداوند را اطاعت کنیم؟ بله خداوند گفته نماز واجبه، خداوند فرموده روزه واجبه، اما ما چرا باید گوش بدیم، چرا اطاعت کنیم؟ اینجا باز میریم سراغ عقل. عقل چی میگه؟ میگه اطاعت خداوند واجب است. عقل میگه معصیت خداوند حرام است به حرمت عقلی و وجوب عقلی. این دو مورد را قبول کردن، اما ارضیتش با کتاب سنت قبول نکردن. گفتن شما نمیتونید دلیل عقلی را هم عرض کتاب سنت کنید. هم عرض کنید یعنی چی؟ یعنی در مرحله استنباط احکام الهی برید سراغ چی؟ سراغ دلیل عقلی. در مرحله استنباط فقط برید سراغ دلیل شرعی. دلیل شرعی هم دو تا کلمه بیشتر نیست، یکی کتاب یکی سنت. اون حکم ره یا پیدا میکنین در کتاب سنت، خب اخذ میکنین، یا اینکه اون کتاب در کتاب سنت پیدا نمی کنید، باز بیرین سراغ کتاب سنت، از کتاب سنت سوال می کنید. ما اگر حکم تکلیفمون رو در کتاب سنت نیافتیم چی کار کنیم؟ باز خود کتاب سنت چیه؟ به شما میگه چی کار کن. یک جا براءت داره، یک جا هم احتیاط داره، تموم شد دیگه. این همه بحث ملازمات عقلیه، بحث اینا دیگه چیه؟ باز این کارا اینا به همین سادگی کی چی؟ شما وقتی بحث ترتب رو میکنید یا بحث اجتماع امر و نهی رو میفرمایید، این نه با اجتماع امر و نهی میخواید استنباط حکم شرعی بکنید، میخواید ببینید که آیا این نمازی رو که مثلا در مکان قصبی میخونید شرعی صحیح یا باطله. این دیگه میخواید حکم شرعیش بفهمید، صحت و بطلان شرعیش میخواید بفهمید. در ترتب همینطور بحث کاملا عقلی، زد بحث کاملا عقلی، مقدمه واجب بحث کاملا عقلی.
درسته میگم، ولی هم عرض قرآن و حدیث که نیست.
چرا دیگه؟ شما با مقدمه واجب میخواید وجوب شرعی مقدمه رو به استنباط کنین دیگه. اونجا میخواید وجوب ببینید که آیا از این مباحث مقدمه وجوب شرعی به دست میاد یا نه. اون اصلا حکم شرعی نیست. معلومه که انسان وضو نگیره، خب معلومه نماز با وضو نمیتونه بکنه. از مثل بره بالا از اون سلم روشن تر انسان نظر میکنه بپره بره بالا پشتو، اما امکان نداره، عقلا محاله کسی نماز با وضو بخونه بدون چی؟ بدون وضو نماز با وضو بخونه. علمای اخباری این مطلب رو فرمودن. مرحوم فیض یک کتابی داره، الاصول الاصلی ظاهرن. این فوارق بین علمای اخبار، منم دارم این کتابم حسنی که نگاه بکنم ندارم، این کتاب رو داره ایشون و در این کتاب تمام موارد اختلاف بین خودشون و اصولین رو ذکر کرده. نوشته ما در 30 مسئله با علمای اصول اختلاف داریم. این کتاب بسیار خوبیه، چون مرحوم فیض مرد بسیار ملاییه، ایشان نوشته جز به جز گفت ما در 30 مسئله با علمای اصول با هم اختلاف داریم، هم نظریه اخباری ها رو گفته، هم در اون 30 مسئله هم نظریه اصولی ها گفته و هم از نظریه اخباری ها دفاع کرده. آره، الاصول الاصلیه یا الاصول الاصیله، آره یک کتابیست. حالا اگر چون مرحوم فیض این در فوارق بین تمام گفته در 30 مسئله بین این دو تا گروه اختلاف در بین علمای اخباری و علمای اصولی، همه رو یکی جز به جز توضیح داده، حرف علمای اصول، علمای اخباری و در مقام تأیید نظریه علمای اخباری هم بوده. بله دیگه، با اینکه فیلسوف هم هست اما اخباریه. فیض، مرحوم فیض از علمای آدم ملایی هم هست. آره، خدمت شما عرض کنم که اینم مصدری که اگر بخواهید نگاه بکنید راجع به علمای اخباری، و چون نمیدونم این کتاب در اختیار مرحومای صدر بوده یا نه، اما از کتابایی است که جدا کرده خیلی. مثلا گفته مسئله اول اصولین، گفته تمام اختلافات اساسی این 30 مسئله است که بین علمای اصولی و اخباری اختلافه. و کیف کان، اما مطالب ما مستند به فرمایشات مرحوم آقای صدره، اگر کم یا زیادی باشه در نسبت، من از ایشان نقل میکنم، مستقلا مراجعه نکردم به کلمات علمای اخباری. ما بله؟ نه نه نه، مال مرحوم فیض. اصیله؟ اون پس اصلیه است نه؟ نه اون قواعد شرعیه نداره. الاصول الاصلی اصیله نوشته؟ چون شک کردم که کتابش، آره یک کتاب قطوری هم خیلی نیستش، یک کتاب تقریبا مثلا حدود 200 صفحه دارم من اینه، اما الاصول الاصیله مال مرحوم فیضه که شاید پسوندی هم داشته باشه، نه؟ مثلا همین پسوندی نداره که اشعار به محتوا داشته باشه؟ فیلم چی مثلا؟ چی؟ الاصول الاصیله. آره، این رو شاید مثلا اون کتاب تهافت الفلاسفه غزالی هستش که در موارد اختلاف بین متکلم، اونم کتاب بسیار خوبی است، اونم مسئله کرده فوارق بین، خدمت شما عرض کنم، فیلسوفان و متکلمان، ذکر کرده این مسئله همه مسائل اختلافی بین این دو مکتب عقلی رو توضیح داده. شاید خاصه از اون مثلا مثل اونم ایشون این کار کرده که بیاد این مسائل اختلافی اصولی و اخباری رو توضیح بده. تهافت الفلاسفه. خدمت شما عرض کنم که این بحث این هست، میخواییم بحث وارد بشیم انشاءالله در کلام علمای اخباری و نقد این کلامات در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول کاشفیت دلیل عقلی است، مقام دوم حجیت دلیل عقلی است. این دوتا بحث رو، دوتا مقام رو جداگانه بحث میکنیم. بحث اول بحث معرفتی است، بحث دوم بحث کاملا اصولیه. الحمدلله رب العالمین.